بسم الله الرحمن الرحيم. وارد بحث در این شدیم که عارف قدرت بر اطلاع علی الغیب داره و میتونه اخبار عن الغیب بکنه. این رو ابتدا گفتیم که با تجربه اثبات میشه که ما تماممون ولو در حال بیداری این مسئله رو تجربه نکرده باشیم، ولی در حال خواب دیدیم که گاهی خوابی به ما القا میشه و ما خوابی میبینیم یا خوابی دیگران دیدن برای ما نقل میکنن، میبینیم که همونطوری که ما دیدیم یا دیگران نقل کردن انجام گرفت. پس خواب، در خواب ما مطلع بر غیب شدیم و بعدن هم اون غیب ظاهر شد و اتفاق افتاد. این رو از نظر تجربه گفتم که پیشمون ثابته، چه تجربه‌ای که خودمون کرده باشیم چه تجربه دیگران رو شنیده باشیم. و بعد ادعا کردن که قیاس هم بر این مطلب، سلام علیکم، قیاس هم بر این مطلب دلالت داره و ثابت میکنه که انسان قدرت داره که بر غیب مطلع بشه، هم در حال خواب و هم در حال بیداری. توجه بکنید به این بحث ما، بحث ما عامه، هم حال خواب رو شامل میشه هم حال بیداری رو. گاهی به بیداری مثال میزنیم، گاهی به خواب مثال میزنیم، هیچ کدوم هم منافات با بحثمون نداره چون بحث ما عامه. سلام علیکم. قرار بر این شد که ما قیاس رو از فصل بعدی که فصل نهمه شروع کنیم. من خلاصه قیاس رو عرض می کنم، بعد تفصیلش رو بعد از خلاصه ذکر می کنم. خلاصه قیاس اینه که تمام آن چیزی در این جهان مادی، در این جهان مادی می خواد اتفاق بیفته، تماماً قبل از اتفاق افتادنشون در عالم علوی منقوشند. تمام صور اتفاقات عالم مادی در عالم علوی منقوشند. اگر انسان در حالت خواب با اون عالم علوی مرتبط بشه یا اگر در حالت بیداری روحش رو چنانچه بعدن خواهیم گفت تقویت بکنه تا بتونه با اون عالم مرتبط بشه، در هر یک از این دو حالت اون نقوشی که در اون عالم منقوشه به اندازه لیاقت به نفس این منتقل میشن، یعنی در نفس این هم نقش میبندن، سلام علیکم. و به این ترتیب او هم صورت علمیه موجوداتی رو که بعدن میخوان وجود بگیرند واجد میشه. وقتی که به حال عادی در آمد در بیداری، یا وقتی که بیدار شد در از خواب، میتونه اون صورتی رو که دیده اطلاع بده و در این صورت اطلاع علالغیب میشه، اخبار علالغیب میشه. برای خودش غیب نیست چون دیده و مشاهده کرده، برای دیگرانی که ندیدن و مشاهده نکردن غیبه. پس اخبار علالغیب است به لحاظ دیگران، نه اخبار علالغیب به لحاظ خودش چون خودش دیده. این خلاصه استدلال شد که توجه کردید دو مقدمه برای استدلالمون جور کردیم. یکی این که آنچه که در جهان خارج و در جهان ماده اتفاق میفته صور اونها در عالم علوی منقوشه. دوم این که ما میتونیم با اون عالم علوی تماس بگیریم، اتصال برقرار کنیم، ارتباط برقرار کنیم و به اندازه لیاقتمون از نقوش اونها دریافت کنیم. و اون نقوش چون صور موجوداتی است که بعداً میخوان در این جهان اتفاق بیفتند، ما اگر اون نقوش رو واجد بشیم مطلع بر غیب میشیم، یعنی مطلع بر چیزی میشیم که نسبت به دیگران غیبه، ولی اون نسبت به ما دیگه از حالت غیبی در اومده و ما داریم مشاهده میکنیم. این خلاصه دو تا فصل که در اینجا میگیم، یعنی فصل نهم و دهم. همونجوری که توجه کردید دو تا مقدمه داشتیم. یک مقدمه انتقاش صور علمیه در عالم علوی مقدمه دوم انتقاش بعضی از این صور علمیه بر حسب استعداد در نفوس ما، و نتیجه اینه که بعد از انتقاش اون صور ما عالمی به غیب میشیم، مطلع به غیب میشیم. این دو مقدمه همونطور که توجه شدید قیاس ما رو تشکیل میدن. یکیشون در این فصل ذکر میشه که فصل نهمه، دیگری در فصل دهم ذکر میشه، و تمام مبحث ما در اطلاع بر غیب همینجا تموم میشه. منتها مقدمه دوم تفصیل فراوان داره که تا نزدیک آخر بحث ادامه پیدا میکنه. تقریبا تا فصل 23 ما همین مبحث رو ادامه میدیم. در فصل 23 مسئله رو مطرح میکنیم، و در فصل 24 آخرین بحث از اطلاع برقی رو ذکر میکنیم. اما فصل 25 دیگه مسئله بعدیه، که الان که فصل 29 تا آخر فصل 24 بحث ما در اخبار غیبه، و در این بحث که توجه کردید بیشتر مباحثمون مربوطه به همون مقدمه دومی که در فصل دهم مطرحش میکنیم، که چگونه انسان میتونه با عالم علوی تماس بگیره، اتصال برقرار کنه، نقوش عالم غیبی رو بر عالم علوی رو بر حسب استعداد برای خودش تامین کنه. سلام علیکم. این مبحث طویل ماست، الا الان بحث تقریبا تموم شده است. سلام علیکم. خب این دو تا مقدمه همونطور که توجه کنید در دو فصل ذکر شده، و ما باید جدا جدا این دو مقدمه اما بحث در مقدمه اول، یعنی بحث در همین فصل نهمی که شروع میخوام بکنیم، مبتنی بر دونستن سه مطلبه و شاید هم بیشتر. مطلب اول این که ما قبلا هم اشاره کردیم که علم به علت مستلزم علم به معلوله. این یه مقدمه، و مقدمه بعدی اینه که عالم عقول علت هم برای اتفاقاتی که در جهان ماده رخ میده، هم علت هم برای حوادث عالم ماده و هم علت هم برای اتفاقاتی که در این جهان رخ میده، در جهان ماده. پس اونها عالمن، پس بله علت هم. و علم به خودشون هم دارن، یعنی علم به علت دارن. پس قهرن علم به معلول هم که حوادث این عالم ماده است پیدا میکنن، اما از این که حوادث جوهری باشن مثل ماها، یا حوادث عرضی باشن مثل افعال ماها، حوادثی که بالاخره در این جهان اتفاق میفته، همه پیش اونها قبل از اتفاق حاضره، به دلیل اینکه اونها علت هند برای حوادث این جهان و به خودشون عالمند، یعنی علم به علت دارن. و قهرن و قبلا گفتیم علم به علت مستلزم علم معلوله، پس از علم به خودشون علم به حوادث هم پیدا میکنن قبل از اینکه حوادث اتفاق بیفتن. به این ترتیب عالم عقول قبل از اتفاق حوادث به حوادث عالمند. چگونه عالمند؟ از طریق صور اون حوادث، یعنی صور حوادث در این عقول مرتسم میشه، و عقول از طریق صور که الگوهای موجودات خارجی هن به این موجودات خارجی آگاه میشن، ولو این موجودات بعدا اتفاق میفتن. این یه مطلب که عقول عالمند به موجودات عالم ماده قبل از اینکه موجودات عالم ماده اتفاق میفتن. البته قبلا هم داشتیم که علم اونها به موجودات عالم ماده اولا دفعیه، تدریجی نیست، ثانیاً به نحو جمع، به نحو تفصیل نیست، و ثالثاً به صورت تجرد مادی نیست. بله، اولاً سومی رو اشتباه گفتم. ثالثاً علی سبیل الابداع، علی سبیل الابداع یعنی از نیست به هست آمدن. این صوری که در عالم عقول موجودن سه خصوصیت دارن. یکی این که دفعتاً حاصل میشن نه تدریجاً. یکی این که مجتمعن حاصل، یکی این که مجملتن حاصل میشن نه تفصیلن، یعنی به نحوه بساطت همه یک جا حاصل میشن مثل ملکه اجتهاد، نه تفصیلن. سوم این که علی سبیل الابداع، یعنی از نیست به هست میان، استعداد سابقی ندارن که اون استعداد بارور بشه و اینها کم کم به وجود بیان. این سه خصوصیت در صوری که در عقول منقوشند هست. این مطلب اول بود. هرچیم داری فصل ما سه تا مطلب را اثبات کن. از مطلب اول این شد که عالم عقول مطلعند بر آنچه که در عالم ماده میخواد اتفاق بیفته، قبل از اتفاق، حین اتفاق، بعد اتفاق، اونا مطلعند. نحوه اطلاعشون هم بیان شد که چرا نحوه اطلاعشون هم بیان شد و سبب اطلاعشون هم بیان شد. اما مطلب دوم، مطلب دوم این که فلاسفه برای هم فلاسفه هم منجمین برای افلاک معتقد شدن به نفوس، منتها نفوس جزئیه و منطبعه در ماده. گفتن افلاک دارای نفوسند، نفوسی که در مادهشون منطبع شده و باعث حرکت اونها میشه. چرا این نفس رو برای فلج قائل شدن؟ به خاطر اینکه دیدن افلاک حرکت میکنن و حرکتشون هم دائمی است و دورانی است. گفتن که اگر عامل طبیعی برای این حرکت باشه، حرکتی که عامل طبیعی داشته باشه هیچ وقت دائمی نیست، چون طبیعت به سمت آنچه که مقتضاش حرکت میکنه، وقتی به مقتضا و مطلوبش رسید ساکن میشه. مثلا سنگ که سنگینه، طبیعتش اینه که به سمت پایین بیاد. خب وقتی به سمت پایین آمد، در قرارگاه خودش قرار گرفت، دیگه آروم میشه. دود باید به سمت بالا بره، وقتی به سمت بالا رفت، اگر به قرارگاه خودش رسید، تمام میشه. هر موجود طبیعی وقتی به مقتضایی که مطلوبشه و تعقیب میکنه برسه، حرکتش تمام میشه. در حالی که ما میبینیم حرکت فلک هرگز تمام نمیشه. از اینجا استنباط میکنیم که حرکت فلک حرکت طبیعی نیست، ولی با تموم میشه. اگر حرکت حرکت طبیعی نباشه، لاجرم باید حرکت ارادی باشه، چون ما حرکت دیگه نداریم. حرکت یا طبیعی است یا ارادی، غیر از این دو تا نداریم. اگر حرکت طبیعی رو نفی کردیم، حرکت ارادی اثبات میشه. بله؟ قصری هم اگر باشه یا ارادیه یا طبیعیه. یعنی قصری یا بر حرکت طبیعی وارد میشه یا بر حرکت ارادی وارد میشه. یعنی بر موجودی که حرکت ارادی داره قصر میشه یا بر موجودی که حرکت طبیعی داره قصر میشه. البته در فلک قصر رو هم نفی میکنن، مستقلا قصر رو نفی میکنن، طبیعت رو نفی میکنن، میمونه ارادی. هم میگن ما حرکت طبیعی نداریم، هم حرکت قصری نداریم در فلک، و آخر سر نتیجه میگیرن که حرکتمون حرکت ارادی. در حرکت ارادی همیشه ما باید یک اراده کلی، علم کلی داشته باشیم و از این علم کلی یک اراده کلی ناشی بشه و این علم کلی بعداً به علم جزئی تبدیل بشه و اون اراده کلی هم به اراده جزئی تبدیل بشه، بعد این اراده جزئی منشأ حرکت بشه. حالا در مثال توجه کنید. مثلا انسان تصمیم میگیره که بره فرزان مدرسه، از منزل میخواد را بیفته بره سمت مدرسه. اراده کلی داره، یعنی ارادهش اینه که از منزل را بیفته به مدرسه برسه. تک تک قدم ها رو اراده نکرده، اراده نشده که من یک قدم برمیدارم رو اون قسمت از زمین میذارم، قدم بعدی رو قسمت بعدی و هاکذا تا برسم. به طور کلی اراده کرده که باید از خونه بلندشم به مدرسه برسم. هر چقدر قدم هم هست که باشه، اون جزئیات رو اراده نشده. علم کلی پیدا میکنه به این که بلند شدنم از منزل و رفتنم به سمت مدرسه این امتیاز رو و این استفاده رو داره. این علمشه. بعد این علم به فایده منشأ میشه که او اراده پیدا کنه که این عمل رو انجام بده. این میشه علم کلی، اونم میشه اراده کلیه. بعد راه میفته. راه که افتاد هیچ وقت علم کلی و اراده کلی انسان رو تحریک نمی کنن. تا جزئی نشن تحریک نمی کنن. پس باید شخص اون علم کلی رو به علم جزئی تبدیل کنه. به این معنی که بگه اگه قدم اول رو برداشتم، این استفاده رو داره که منو نزدیک میکنه به مقصدم، قدم دوم نزدیکتر، قدم سوم باز نزدیکتر و هاشتا، پس برای هر کدوم از این قدم ها علم به فایده پیدا میکنه و اراده میکنه، ولو ارتکازن، ولو اراده تفصیلی نداره، متوجه اراده نیست، ولی ارتکازن اراده میکنه که قدم اول بردارم تا نزدیکتر بشم، قدم دوم نزدیکتر بشم و قدم سوم باز نزدیکتر بشم و هاشتا، که قدم ها تک تکشون مسبوق به علم جزئی و اراده جزئی میشن. اون اراده کلی و علم کلی از اول در انسان پدید میاد، ولی اون محرک نمیشه، باید اون تبدیل بشه به جزئی، اون وقت جزئی محرک میشه. پس تصور توجه میکنید، فلک هم اگر بخواد حرکت ارادی پیدا کنه همین وضع خواهد داشت. اول باید یک علم کلی و اراده کلی داشته باشه، ثانیاً باید این علم کلی رو جزئی و اون اراده کلی رو اراده جزئی کنه و حرکت کنه. برای هر دور حرکت یک اراده میخواد، ولی یک اراده کلی هم داره که از ازل تا ابد من برای این که مثلا به قول آقایون متشبه به عقول بشم، متشبه به عقول به کمالات عقلی بشم، حرکت میکنم. یک تصویر کلیه، بعد این تصویر کلی رو هی باید در هر حرکتی تکرار کنه که بشه ارادات جزئیه و به این ترتیب حرکت کنه. خب اراده جزئی نفس جزئی میخواد، علم جزئی هم نفس جزئی میخواد، ولی اراده کلی و علم کلی در نفس جزئی منتبع نمیشه. الان ما ثابت کردیم که فلک هم اراده جزئی لازم داره هم اراده کلی، هم علم جزئی لازم داره هم علم کلی. علم جزئی رو میتونیم به این نفس جزئیش منتبع در بدنش نسبت بدیم، اراده جزئی هم همچنین، اما علم کلی و اراده کلی رو چه میکنیم؟ برمیگردیم به اون مطلب اولش گفتیم، که گفتیم عالم عقولی داریم که عالم عقول همه کلیات رو درک میکنه. میگیم کلی آنچرا که فلک لازم داره عالم عقول واجد میشن، جزئی آنچرا که فلک لازم داره خود نفوس جزئیش واجد میشه. به این ترتیب مسئله تموم میشه. فلک حرکت میکنه، این حرکت مسبوق است به اراده و علم جزئی، و این اراده و علم جزئی مسبوقن به اراده و علم کلی. جزئی ها رو نفس جزئی فلک داره، کلی ها رو عقول کلیه داره. اما همونطور که توجه میکنید این کلی و جزئی در دو موجود حاصل میشن، کلیش در عقل حاصل میشه، جزئیش در نفس فلکی حاصل میشه. ولی بالاخره چون ارتباط بین عقل و فلک هست، ایبی نداره اون کلی با این جزئی بالاخره یه جوری مرتبط میشه و تأثیر میذاره، اما خیلی صاف نیست، بالاخره در یه موجود نیستن. کلی و جزئی در این مثل ماها کلی و جزئیمون در یه موجوده، ما به عقلمون اون کلی رو درک میکنیم، به خیالمون جزئیات رو درک میکنیم، ما هر دو قوه رو داریم. اما فلک نداره، فلک به طبق مبنایی که داریم میگیم فقط نفس جزئی داره، پس نمیتونه کلیات رو درک کنه، کلیات رو به موجود دیگه واگذار میکنیم که عقله. اینجاست که توجه میکنید در مثل ما مدرک کلی و جزئی در یه موجود جمعه، در مثل فلک مدرک کلی و جزئی در یه موجود جمع نیست، در دو موجود جمع، یعنی مقدار افته برای فلک. اما خب فلاسفه اینطور گفتن، فلاسفه گفتن که فلک دارای نفس جزئی است، نفس کلی براش قائل نبودن، قدرت تعقل براش قائل نبودن، ولذا اون کلیات رو به عالم دیگری که عالم عقول واگذار می‌کردن. خب تا اینجا که رسیدیم ببینیم مطلب رو می‌تونیم تمومش کنیم. فلک حرکت می‌کنه به این ترتیب که عرض شد، از حرکتش حوادث یومیه عالم ماده پدید میان. مسلمه که بذری که ما در زمین میکاریم اگر حرکت خورشید نباشه، پیدایش شب و روز نباشه، پیدایش فصول نباشه، این بذر اثر نمیکنه، بارور نمیشه. همچنین انسان ها، همچنین بقیه، اصلا اگر عناصر رو که ما جمع میکنیم، یعنی خدا جمع میکنه و میخواد اینا رو مرکب کنه، یک مرکب جمادی یا مرکب نباتی یا حیوانی درست کنه، اگر تابش خورشید نباشه، اگر تأثیر افلاک نباشه، این کار انجام نمیشه. اونها هم تأثیر داره به اذن الله، یعنی اونها وسیله تأثیرن، و خورشید رو که ما دیگه شبانه روز میبینیم چه تأثیری در جامعه، در جهان ماده داره. اگر نباشه جهان ماده اصلا هیچ موجودش در زنده نیست. نه زنده میشه نه موجود میشه و نه میتونه ادامه زندگی بده. پس تأثیر افلاک نمیشه ندید بگیره. افلاک در جهان ماده تأثیر دارد، عقول در جهان ماده تأثیر دارد، ماورای همه اینها خدا تأثیر داره و اگه اینها هم تأثیر میکنن به اذن الله تأثیر میکنن. پس اینها میشن علت، کل مبادی، اینها میشن کل مبادی برای عالم، علت میشن برای عالم، برای عالم ماده. و گفتیم علم به علت مستلزم علم معلوله و اینها به خودشون عالمن، پس به علت عالمن، بنابراین به آن حوادثی که از اینها صادر میشه نیز عالمن. یعنی آن چه که میخواد در جهان خارج اتفاق بیفته چون معلول حرکات افلاکه و افلاک هم به خودشون و حرکاتشون عالمن، پس به این معالیل عالمن قبل از اینکه این معالیل وجود بگیرن. یعنی صبر علمیه تمام حوادثی که امروز موجوده، فردا موجود میشه، روزهای آینده موجود میشه، در گذشته موجود بوده، همه پیش عقول حاضرن و همه پیش نفوس فلکی حاضرن. پس مقدمه ما تمام شد. مقدمه اولی که در بحثمون گفتیم همین بود که میخواستیم اثبات کنیم نخوش حوادث مادیه تماما در عالم عقول موجودن و در عالم نفوس فلکی موجودن. الان نتیجه رو گرفتیم، چون دیدید هم عقول هم نفوس علت شدن برای موجودات عالم مادی و علم به خودشون، یعنی علم به علت داشتن، علم به علت هم مستلزم علم معلول، پس علم به معالیل خودشون رو پیدا میکنن. قبل از اینکه این معالیل وجود بگیره نوع عالم به این معالیل هستن. این مطلب تقریبا تموم شد بر طبق مبنای مشا. همونجور که توجه کردید مشا برای فلک یک نفس جزئی منطبق قائله، قدرت تعقل قائل نیست، ناچار شد که اون کلیات رو همونطور که عرض کردم به موجود بالاتری که اسمش عقوله واگذار کنه. مصنف مطلب سوم رو میگه. عرض کردم فصل مشتمل بر سه مطلبه. دو مطلب چه گفتم، یکی مربوط به عالم عقل بود، یکی مربوط به نفوذ جزئی فلش بود، یکی هم مطلب سومی که مصنف داره میگه. مصنف یه مطلبی رو داره که در گذشته اینو گفته. میگه یه نظر و رأی دقیقی در این مسئله هست که اون رو اگر حق باشه، نمیگه حقه یا نه، چون در جا خود ثابت کرده که حقه و معتقدم شده، فلاسفه بعد از ایشون هم معتقد شدن، ولی اگر حالا در اینجا مماشرتن میگه اگر حق باشه ما نقش صور علمیه در موجودات علوی و فلکی رو بهتر میتونیم توجیه کنیم، بهتر از اون چی که مشا توجیه کردن. اگر این حرفی که ما میزنیم حق باشه، توجیه ما بهتر از توجیه مشا میشه. حرف ما اینه که فلک دارای دو نفسه، افلاک دارای دو تا نفسه، یک نفس جزئی همینی که گفتیم که مشا هم قائلن که منطبعه در بدنه، و یک نفس کلی که قدرت تعقل داره که منطبعه در بدن فلک نیست بلکه تعلق به بدن فلک داره، تعلق تدبیره، مثل نفوس ما که نفوس ما تعلق به بدنمون دارن، تعلق تدبیر، نه حلول کرده باشن در بدن، برخلاف قوه متخیلمون که حلول کرده، نفس ما یعنی نفس ناطقمون که همون قدرت تعقلمون رو حلول نکرده. ما برای خودمون هم نفس جزئی قائلیم قدرت تخیل باشه، هم نفس کلی قائلیم که قدرت تعقل باشه. برای فلک هم همین کارو میکنیم، برای فلک هم معتقد به دو تا نفس میشیم، یک نفس جزئی که عبارت از همون نفس منتبع است که در بدنه فلک هست و جزئیات رو میتونه اراده کنه، اراده جزئی میتونه داشته باشه، یه نفس کلی که نفس ناطق است، قدرت تعقل داره، میتونه اراده کلی و علم کلی داشته باشه. اگه ما این کارو بکنیم، همونجوری که توجه میکنید کلی و جزئی اون مبحثی رو جذب کردیم، هر دو رو به یه موجود واگذار می‌کنیم، نه مثل مشا که در دو موجود این کلی و جزئی رو واگذار کردن. مشا گفتن جزئی رو به نفوس فلکی میدیم، کلی رو به عالم عقل میدیم که کلی رو در یه موجود و جزئی در موجود دیگه قرار بدن. چرا که این خیلی صاف در نمیاد، اگرچه این دو موجود با هم مرتبطن، با هم داد و ستد میکنن، اما این کافی نیست. اگر ما بیاییم این کلی و جزئی رو در یه موجود قرار بدیم، دیگه نیاز به داد و ستد دو موجود نداریم، خود یه موجود همه کارا رو انجام میده. با تعقلش علم کلی و اراده کلی رو تعمیم میکنه، با نفس جزئیش علم جزئی و اراده جزئی رو تعمیم میکنه. توجه کنید که ما اگه مطلب سوم رو بگیم، همون حرف مشا رو زدیم، منتها به قول ایشون زیادت معنا، معنا رو کاملتر کردیم، مطلب رو بهتر گفتیم، اون مشکل دو موجود بودن رو برطرف کردیم، دیگه دو تا موجود برای کلی و جزئی لازم نداریم، یک موجود هم کار کلی رو میکنه هم کار جزئی رو میکنه. خب فصل حالا جمعش کنیم، مطلب فصل تموم شد تقریبا. فصل رو برای اینکه جمع کنیم، مطلب این میشه که ما میخوام اثبات کنیم مقدمه اول قیاسمون رو. گفتیم قیاسمون دو تا مقدمه داره. مقدمه اول رو میخوام اثبات کنیم. مقدمه اول این بود که تمام آنچه که در جهان ماده اتفاق میفته و اتفاق افتاده، همه حوادث، اهم از حوادث جوهری و عرضی، صور علمیشون در عالم علمی موجوده. این مقدمه اول ماست. مقدمه دوم اینه که نفس ما با این عالم علمی اتصال برقرار میکنه، به حسب استعدادش از این صور علمیه دریافت میکنه، میشه مطلع برقی، میشه مطلع برقی. این مقدمه دوم بود که گفتیم در فصل دهم ذکرش میکنیم. اما مقدمه اول رو در همین فصل نهم داریم ذکر میکنیم. این مقدمه اول رو میخوام اثباتش کنیم که عالم علمی نقش و صور علمیه حوادث ماده رو همه رو داره. چطوری اثبات میکنیم؟ به همین بیانی که عرض کردیم. یک بار بحث رو عالم عقل پیاده میکنیم و با توجه به اینکه عقل علت هست برای موجودات مادی و علم به علت مستلزم علم معلوله، اگر عقل به خودش عالمه به معالی رو خودش عالمه، ثابت میکنیم که صور علمیه همه موجودات در عقل است. و به همین بیان صور علمیه رو در نفوس فلکی هم منقوش میبینیم، منتها کلیش رو در عقل، صور علمی کلی رو در عقل، صور علمی جزئی رو در نفس فلکی. این مطلب دوم بود که در نفوس فلکی هم ما نقش رو قائلیم. ولی در این دو مطلب توجه کردید، کلیات میرن تو عالم عقل و جزئیات در عالم نفس. بعد مصنف میاد اون مبنای خودش رو ذکر میکنه، با ذکر مبنای خودش مشکل حل میکنه، میگه هم کلی هم جزئی هر دو در یک موجود حاصلن. عقل همه صور علمیه رو داره علاوه بر کلی، هیچ به کسی هم داده ستد نمیکنه، مال خودشه. افلاک هم تمام صور علمیه رو دارن علی نحو الجزئی و الکلی، هم علی نحو کلی هم علی نحو جزئی. خب حالا ما چه با عالم افلاک تماس بگیریم چه با عالم عقول تماس بگیریم، در هر دو صورت به صور علمیه موجوداتی که بعداً میخوان اتفاق بیفتن یا قبلا اتفاق افتادن آگاه میشیم، اون خبر میدیم. اونایی که الان دارن اتفاق میفتن بقیه دارن میبینن، اونها مشهود برای همه است. اما اونی که قبلا اتفاق افتاده الان غیب شده از چشم مردم، اونی که بعدا اتفاق میفته الان غیب از چشم مردم. ولی ما اگر رفتیم تماس پیدا کردیم، هم گذشته هم آینده رو مطلع میشیم، از گذشته میتونیم خبر بدیم، از آینده میتونیم خبر بدیم، میشه اخبار به غیب. اما اخبار به غیب پیش دیگران، نه اخبار به غیب پیش خودمون، چون تا حالا پیش خودمون غیب بود، اما از حالا از غیب در آمدیم. با این بیانی که عرض کردم این مطلب دقیق روشن شد، که البته در اینجا اگر هم گفته میشه خیلی به صورت رمز گفته میشه، یعنی در کل مباحثی که خونده میشه تقریبا تصریحی به این مبحث تقریبا نداریم، ولی تو ذهن باید باشه. و اون اینه که ما میتونیم هم اگر مرتبه نفسمون خیلی عالی بشه میتونیم به عالم ملکوت و عالم عقول تماس بگیریم، اگر مرتبمون متوسط بشه میتونیم با عالم مثال تماس بگیریم، متصل میشیم. مثل انبیا در هنگام وحی متصل میشن با عالم عقول، ولی مثل ما در عالم خواب اگر شأن اینو داشته باشیم که به عقول متصل بشیم به عقول متصل میشیم، اگر شأن رو نداشته باشیم به افلاک متصل میشیم، به نفوس فلکیه، با عالم مثال. یعنی اینطور نیستش که اون شخص معمولی که خواب داره میبینه حتما رفته باشه عالم ملکوت و خواب ببینه، میتونه تو عالم مثال رفته باشه. عالم مثال البته مشا قبول ندارن، عالم مثال که میگن این نفوس فلکی، ممکن رفته باشه تو نفوس فلکیه، البته حکمت متعالی میگه عالم مثال، اینا میگن نفوس فلکیه. علی حال برخلاف عالم علوی، عالم علوی این درجات عالیش مال انسانهای عالیه، درجات متوسطش مال انسان متوسطه. پس اگر یه کافری خوابی دید و بعد دیدین خوابش درست در آمد، تعبیر کردن دیدن درسته، این اطلاع در غیبه، نگید مگر آدم کافر میتونه با عالم عقول متصل بشه. نه، با عالم عقول متصل نمیشه، لزوم هم نداره متصل بشه، با عالم نفوس فلکی متصل میشه. نفوس فلکی منعش نمی کنه از اتصال. بله اون اشخاص خیلی عالی باید با عقول متصل بشه. پس ما هم عالم عقول رو داریم که عالم صور علمیان، هم عالم نفوس فلکی رو داریم. هر کس بر حسب درجه‌ای که داره با این دو عالم میتونه مرتبط بشه. اگر در این تیکرم توجه کنید که اضافه بکنه، البته اینجا نیمده ولی در طول مباحث میاد، الان در ذهن باشه، من بعضی مباحث رو چند بار تکرار میکنم که اینا ارتباطات این فصول، نه که فصول زیاده، ارتباطاتش اگه بخواد حفظ بشه باید تکرار بشه، یعنی واجبه تکرار بشه. منم چندین بار تکرار میکنم که بالاخره مطلب همه ارتباطاتش روشن بشه. الان مسائلی است که بعداً خواهد آمد، اما در اینجا الان عرض میکنم. کسی که در بیداری به عالم عقول یا عالم نفوس متصل شده یا در حال خواب، دو حالت براش اتفاق میفته. اگر با عالم عقول متصل شده باشه، اون صورت کلیه رو که درک کرده نمیتونه مشاهده کنه، چون صورت کلیه قابل مشاهده نیست، در حالی که انسانی که در خوابه مشاهده میکنه، تعقل نیست، مشاهده است، میبینه، خواب رو میبینه. پس این صور علمیه که در عاقله اون نقش بستن باید متنزل بشن به قوه خیالش و در اونجا جزئی بشن و بعد از جزئی شدن در اختیار حس مشترک برای دیدن قرار بگیرن، چون باید جزئی بشه تا دیده بشه. پس تا متنزل نشه از عاقله به خیال جزئی نمیشه، بعد از خیال اون وقت باید به حس مشترک داده بشه تا دیده بشه، که اینا مباحثش انشاءالله میاد. اما اگر کسی از اول با عالم خیال متصل شد، با عالم عقول متصل، پس اون کسی که با عالم عقلی تماس میگیره، متصل میشه، صورت عقلی رو در عقل خودش نقش میبنده، باید این صورت رو متنزل کنه به عالم خیال تا جزئی بشه تا بعد قابل شهود بشه. اما کسی که با عالم نفوس فلکی متصل میشه احتیاج نداره به این کار، از اول اون صورت علمی در قوه متخیلش که جزئیات رو درک میکنه نقش میبنده و دیگه او احتیاج نداره به این که منتقل کنه به قوه دیگری و از طریق انتقال به قوه دیگر جزئی کنه. همونجور که توجه شدین در این دو بحثی که الان گفتیم، چه تماس با صورت، چه تماس با عالم عقل باشه، چه تماس با عالم خیال باشه، در هر دو صورت قوه خیال انسان در این خوابی که میبینه یا در اون وحیی که در بیداری بهش میشه دخالت داره. وحی اون شخص میبینه یا میشنوه، دیدن و شنیدن کلی که قابل دیدن و شنیدن نیست، پس باید بیاد تو قوه خیال، جزئی بشه بعدا شنیده بشه یا دیده بشه. پس همیشه قوه خیال نقش داره، یا مستقیما قوه خیال از اول گرفته، یا اگر از اول نگرفته از اون عاقله دریافت میکنه. علایه یک مسیر بین راهی هست، باید این قوه خیال ازش این صورت عبور کنه. چنانچه در فصل 20 همین نمط میگیم قوه خیالم خدا جوری ساختتش که تا یه چیز در اختیارش قرار میده شروع میکنه به حکایت کردن. سالم نیست، یعنی آروم نیست، شروع میکنه به حکایت کردن. آنچه را که در اختیارش قرار میدن حکایت میکنه، حالا چه از قوه عاقله در اختیارش قرار داده بشه، چه از بالا مستقیما بهش بدن، دیگه به عاقله نیاد، که دو صورت فرض کردیم. وقتی حکایت میکنه دو مسئله پیش میاد، یا همونطور که بوده حکایت میکنه، اصلی رو دیده حالا همون اصل رو حکایت میکنه، هیچ عوض نمیکنه، قوه آرامی است، قوه ادب شده است، عوضش نمیکنه. خب این چنین خوابی که ما دیدیم احتیاج به تعبیر نداره، همونی که در واقع به ما نشون دادن بدون تصرف و متخیله همون رو دیدیم، وقتی بیدار میشیم همون هم اتفاق میفته، دیگه تعبیر نمیخواد. اگرم وحی احتیاج به تعبیر نداره، اگر خواب احتیاج به تعبیر نداره، اگر وحی احتیاج به تعبیر نداره. اما حالت دوم اینه که قوه متخیله تصرف میکنه، حکایت میکنه، منتها حکایت با تغییر، یعنی صورتی رو که حالا از عاقله گرفته یا از عالم مثال گرفته حکایت میکنه، اما عوضش میکنه، اصل رو تبدیل میکنه به یه صورت دیگری، و ما اون صورتی رو که اول بهمون افاضه شده دیگه نمیبینیم، اون صورتی رو که الان قوه متخیله حکایت کرده میبینیم، اون که حاکیه الان پیش ما حاضره، اون دیدیم و وقتی بیدار میشیم اون یادمونه، اون اولی یادمون نیست که چی دیدیم، این یک حاکی رو یادمونه. خب الان ما بیدار شدیم یا وحی تموم شده، صورت حاکی در اختیار ماست، باز اینجا هم دو صورت اتفاق میفته. توجه هید دو تا صورت تو هم دیگه میاد، بعد اینا رو جمع میکنم تموم روشن میشه. اینجا دو تا صورت اتفاق میفته، یک صورت اینه که اون صورت حاکیه با اون صورت محکیه مناسبت تام داشته باشه، یکی این که این صورت حاکیه با اون صورت محکیه مناسبت ضعیف داشته باشه، این دو حالت اتفاق میفته. اگر مناسبت تام باشه، معبر تا این صورت حاکیه رو دید زود به اون صورت محکیه که فعلا یاد ما نیست منتقل میشه، میگه تو خوابی که در واقع دیدی این بوده، یا تعبیر خواب دینه. درسته در ظاهر خواب دینه، ولی اینی که قوه متخیله عوضش کرده، اون اصلی که دیده اینه که من میگم. وقتی تعبیر میکنه یعنی اصلی رو به ما میگه، اونی که من اصل در اصل دیدم اون رو به من میگه. و چون مناسبت بین این فرعی و اون اصلی زیاده، معبر بدون زحمت منتقل میشه، دیگه نمیگه این خواب تو ادغاس احلامه، میگه خواب درست حسابیه تعبیرش میکنه. یا اگر وحیه، خود شخص وحش، شخصی که مورد وحی قرار گرفته خودش تعبیر میکنه، تعبیر میبره، میفهمه که بر طبق اون قدرتی که خدا بهش داده که اون چه که الان داره میبینه در واقع چیه، دهیه کلبی ولی در واقع جبرئیله، خودش میفهمه با تعبیر. این در صورتی که رابطه قوی باشه، یعنی مناسبت بین اون صورت حاکیه و صورت محکیه قوی باشه. اما مناسبت ضعیف باشه، ضعف مناسبت یا اینه که از اول قوه متخیله تصرفش قوی بوده، یا قوه حاکیه بی مناسبت یا کم مناسبتی درست کرد، یه صورت حاکیه کم مناسبتی رو پدید آورده، یا به این صورت یا نه هی حکایت کرده، صورت اولی رو که بهش دادن تعویضش کرده، صورت دوم درست کرده، آروم نشده، دومی رو دوباره حکایت کرده به سومی، سومی رو به چهارمی، چهارمی پنجمی، همینجور هی روابط ضعیف شدن، تناسب ضعیف شدن، تو اون آخریش یاد من مونده آخرین صورت با اولین صورتی که به من دادن مناسبت خیلی ضعیفه. میام پیش معبر، معبر میگه ادغاس احلامه، چون نمیتونه تعبیر کنه، میگه نمیتونم از این صورت بفهمم تو چی دیدی. یعنی ما معبر خیلی قوی چرا تعبیر میکنه، مثل حضرت یوسف باشه قد تعبیر میکنه، معبر قوی باشه عدلک مناسبتی منتقل میشه، یا مثلا از حضرت یوسف پایین تقیم مثل ابن سیری منتقل میشه. بله، خب مطلب تقریبا تموم شد، حالا جمعش کنیم. دو حالت برای بیننده خواب یا کسی که مورد وحی قرار میگیره اتفاق میفته، یکی اینکه قوه عاقلش صورت رو دریافت میکنه و بعد به خیال واگذار میکنه تا جزئی بشه، این یه صورت. دوم، حالت دوم اینه که ابتدا اون صورت علمیه به قوه متخیله افاضه میشه، که دیگه لازم نیست به قوه متخیله انتقال داده میشه، از اول به متخیله داده میشه. این دو حالت. در هر یک از این دو حالت وقتی وارد متخیله شد، چه از عاقله منتقل بشه چه ابتدا به متخیله برسه، متخیله داشت تصرف میکنه. تصرفات یکی از دو صورت رو داره، یا تصرف کرده بدون تغییر، یا تصرف کرده تغییر داده. اگه تصرف کرده بدون تغییر، خواب تعبیر نمیخواد، وحی تعبیر نمیخواد. و اگر تغییر داده، تصرف کرده و تغییر، حکایت کرده و تغییرم داده، یا تغییر داده به صورتی که باز دو حالت پیش میاد، یا تغییر داده به صورتی که با اون صورت اصلی مناسبت شدید داره، یا تغییر داده به صورتی که با اون صورت اصلی مناسبت خفیف داره. اگر حالت اول باشه تعبیر راحته، اگر حالت دوم باشه تعبیر یا تعبیر سخت. این خلاصه بحثیه که در اینجا داریم. برای توضیح بحث البته مطالب آینده ما تا حدی کفایت میکنه، ولی تصریحاتی که عرض کردم که در اینجا نشده، البته کنایات هست تو عبارات، بعدم میخونیم روشن میشه، با این توضیحاتی که دادم توجه میکنید که خیلی از کنایات براتون بعدن حل خواهد شد انشالله، و این توضیحات لازم بوده گفته بشه. اما تمام مطالبی که عرض کردم تصریحا در کتاب انوار جلیه ملا عبدالله زنوزی آمده، صفحه 150، یه چاپ هم بیشتر ظاهرا ندارم، چاپی که دانشگاه مکی و دانشگاه ایران مجموعاً مشترکاً انجام دادن، یک چاپ بیشتر ندارم. انوار جلیه ملا عبدالله زنوزی صفحه 150 همین حرفا رو داره، همین حرفا که عرض کردم مفصلا داره، فارسی هم هست، کتاب فارسی عربی نیست. بله؟ ملا عبدالله زنوزی شرح اون خطبه ایست که حضرت امیر به کمیل می فرماین، و بعد آخرش می فرماین اطف استراج فقط تل از صبح، که دوباره می فرسه زد می بیانن حضرت می فرماین. این که این شرح این خطبه رو به صورت کتاب در آورده، انوار جلیه شده به مناسبت. بله چاپ شده جدیده؟ من خب اصلا ندیدم. کی؟ بله 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 افسد هم بود افسدش. کتاب تقریبا حالت عرفانی داره، بسیاری از مباحثش مباحث عرفانی که در جای دیگه گفته نشده یا جمع نشده ایشون خیلی خوب جمع کرده. نمیخوام بگم درست یا غلط هم، بر طبق همون مبنای که همیشه دارم، ولی کتاب خوب نمیشته. احتمالاً بله، شاید هم قبل بوده. ملا علی که پسر ایشون بوده ظاهرن زمان، شاید همون باشه نمیدونم، ولی فکر میکنم اون قبل از مفیدشان بوده. چون زمانی که مدرسه مروی تهران ساخته میشه که زمان ناصرالدین شاه ظاهرن بوده، اون خان مروی از ملا عبدالله زنوزی میخواد که بیاد تدریس کنه تهران، از اصفهان بیاد تهران. ایشون میگه من حدود 300 تا شاگرد دارم، نمیتونم بذارم این همه تلف میشن. اون وقت دو مرتبه میگه یکی از شاگردانتون میفرستین، ایشون پسر خودشو میفرسته که شیخ علی زنوزی باشه که میاد تو مدرسه مروی چندین سال درس بده. منظور این که ایشون قبل از اون بوده، مثلا زمان ناصرالدین شاه در کرده هستن. خب تنبیه هون عبارتاً توجه کنید، مطلب از خارج انشالله روشن شد. حالا دو مرتبه تو خود عبارت ما گیر داریم. قد علم تفی ما سلف، در موارد متعدد ایشون این مطلب رو اشاره کرده، از جمله در پایان فصل 21 از نمط هفتم. پایان فصل 21 از نمط هفتم به این چاپ ما صفحه 317، اونجایی که قضا و قدر رو توضیح میداد این مبحث رو گفت. قد علم تفی ما سلف ان الجزئیات 21 97، 317 صفحه 317 فصل 21 از 97 آخر فصل 21. قد علمت فیما سلف ان الجزئیات منقوشتون فی العالم العقلی نقشن علا وچه کلی. معلوم شد که جزئیات در عالم عقلی منقوشن، جزئیات یعنی حوادثی که در جهان ماده اتفاق میفته، صورشون، نه خودشون که در جهان ماده، صورشون منقوشن در عالم عقلی نقشن علاوه چن کلی، نه به صورت جزئی بلکه به صورت کلی، چون عقل هیچ وقت جزئی درک نمی کنه، همیشه کلی درک می کنه. این مطلب اول. مطلب دوم این که نفوس فلکی جزئی داریم و همین صور در نفوس فلکی علی سبیل جزئی نقشن، همونایی که در عقول علی سبیل کلی نقش بودن در نفوس فلکی علی سبیل جزئی نقشن، منتها با این توجه که کلی در یک عالم قرار میگیره، جزئی در یک عالم دیگه قرار میگیره، که اینو مشا گفتن. بعد مصنف این رو تصحیح میکنه، میگه هر دو رو در یک عالم میشه قرار داد. ثم قد تنبهت، این مطلب رو در 96 فهمیدی. ثم قد تنبهت لان الاجرام السماویه لها نفوس، فهمیدید متنبه این مطلب شدی که اجرام سماویه لها نفوس، دارای نفوسی هستن، که ذوات و ادراکات جزئیه یک و ارادات جزئیه دو. چون نفوس جزئیان ادراکاتشون جزئی است، اراداتشون هم جزئی است، که تصدر این ارادات ان رأی جزئی. توجه کردید که گفتیم اول باید علم باشه، اول باید رأی باشه، بعدن باید اراده باشه. پس اراده همیشه صادر میشه ان رأی جزئی، یعنی ان علم جزئی. ولا مانع لها من تصور لوازم الجزئیه، اشاره میکنه به همون قاعده که گفتیم که همه جهان خارج، جهان ماده، لوازم و معالیل اون عالمند و اون عالم، نفوس اون عالم به خودشون عالمند، یعنی به علت عالمند، پس به این لوازم و معالیل هم عالم میشن. بنابراین مانعی نداره که این لوازم صورشون در اون عالم موجود باشه. چرا؟ از باب همون قاعده که از جدید که علم به علت مستلزم علم معلوله. ولا مانع لها، یعنی نفوس الفلکی همچنین عالم عقلی، من تصور لوازم الجزئیه لحرکات الجزئیه. لحرکات الجزئیه متعلق به لوازمه، یعنی مانعی نیست که اونها تصور کنن آنچه را که لوازم جزئی حرکات جزئی اونهاست، لوازم حرکات اونهاست، منتها لوازم جزئی حرکات جزئی، که لوازم حرکاته، یعنی حرکات ملزومند، این حوادث لوازمند، حرکات علتند، این حوادث معلولند. من الکائنات بیان لوازمه، اون لوازم حرکات اینا چیه؟ کائناته، یعنی کائنات یعنی موجودات مادی. یه زمان یادم میاد کائن رو توضیح دادم، کائن و مخترع و مبدع با هم فرق دارن. گاهی از اوقات کائنات بر هر سه اینا اطلاق میشه، بر اهم اطلاق میشه. گاهی کائنات فقط بر موجود مادی اطلاق میشه، در اینجا بر موجود مادی اطلاق شده. دیگه حالا توضیح جدید نمیدم. من الکائنات انها فی العالم العنصری، من الکائنات یعنی از چیزهایی که تکون پیدا کردند، انها از این صور فلکیه، از این نفوس فلکیه تکون پیدا کردند در عالم عنصری، در عالم ماده. اونهایی که کائن شدن و صادر شدن و متکون شدن انها از این افلاک در عالم عنصری، لوازم این افلاک به حساب میان، معالی این افلاک به حساب میان. اگر افلاک به خودشون که علتن عالمن، به این معالیل هم قهرن عالمن. به این معالیل عالمن یعنی چی؟ یعنی صبر اینها رو در خودشون دارن. تا اینجا مطلب دومم تموم شد، روشن شد که ما صبر علمی تمام حوادث ماده رو در دو جای دیگر داریم، یعنی همه این حوادث مادی در دو جای دیگه وجود دارن، منتها به وجود علمی. یکی در عالم عقول موجودن به وجود علمی کلی، یکی در عالم نفوس فلکی موجودن به وجود علمی جزئی. حالا ثم این بله اینا رو قبلا گفتن، میگه تنبهت، ولی همش علمت و تنبهت اثبات نمی کنیم، همه مطالبش قبلا گذاشته. یکی علمت فی ما سلف، یکی تنبهت لعند الاجرام، همه این مطالب قبلا گفته شده، به عنوان اصل موضوع داریم میگیم، الان اثبات نمی کنه، الان میخوام نتیجه دیگه بگیریم. بعد مطلب سوم وارد میشه. مطلب سوم همونیست که مصنف به مبنای خودش داره ازش میکنه، یعنی کار به مبنای مشا نداره، میگه مبنای مشا به جای خودش مقبول، اما مبنای ما هم مبنای درستریست که حتی اون ضعف مبنای مشا رو نداره. ثم این کان، این عبارت با تجزیه ترکیب بشه همونطور که خواجه هم تجزیه ترکیب میکنه. ثم این کان ما یلوهه ضربون من النظر مستورا الا علی الراسخین. مستورا رو خبر کانه نگیرید، خبر کانه دو خط به آخر صفحه ما میاد، یعنی حدود سه خط بعد حقا، حقا خبر کانه. ثم این کان ما یلوهه ضربون من النظر حقا، اگر اون چرا که یه نوع تأمل برای ما آشکار میکنه حق باشه، سار للاجسام سماویت زیادت و معنا. این سار للاجسام سماویت جواب اینه، این کان ما یلوهه ضربون من النظر، این جمله شرطیه است، جوابش سار للاجسام سماویت است. اون جمله شرطیه هم ما یلوهه اسم کان است، حقا خبر کان است. اون وقت بعد از ما یلوهه تا حقا همه متعلقات اسمند، همه وابسته به اسمند. اون مستورن رو که میگیم بعدن مستورون هم خونده شده، یا حال میگیریم یا صفت میگیریم، ولی در اینجا چون مستورن خونده شده ما حال میگیریم. وقتی که کلام خواجه رو میگیم اونجا صفت هم خواهیم گرفت، خواجه رو که میخوام کلامش رو توضیح بدیم، اونجا چون ایشون صفتیت رو هم مطرح کرده صفت رو اونجا بنا میکنیم، اینجا چون حاله فقط حال بنا میکنه. بعد میفرماد اگر اون چرا که تأمل دقیق برای ما آشکار میکنه حق بدونیم، نمیگیم حق، البته ما در جای خودش ثابت کردیم که حقه، اما مماشاتن میگیم اگر حق باشد باید بگیم که سارل اجسام سماوی، اجسام سماوی علاوه بر نفس جزئی نفس کلی هم خواهند داشت. ثم این کان ما یلوهه ضرب من النظر، اگر آن چرا که آشکار میکند نوعی از فکر، نوعی از فکر یعنی فکر متأملانه، فکر با تأمل، فکر دقیق، اگر فکر دقیق چیزی رو که آشکار میکنه حق باشد، کذا مستورن حال از ضمیر یلوهه، یعنی اون چه که آشکار میشود از طریق فکر دقیق اون مستور است الا علی الراسخین فی الحکمت المتعالیه. در حال در حالی که آنچه که آشکار می شود از طریق نظر دقیق مستور است مگر بر کسانی که راسخ در حکمت متعالیه باشند، یعنی در حکمت مشا متوقف نباشند، جلو رفته باشند و به حکمت متعالیه رسیده باشند. حکمت متعالیه ببینید ابتدای اسم گذاریش از خود ایشونه، خود ابن سینا معتقد به حکمت متعالی است. بعدا میگیم حکمت متعالی حکمتی است که هم بر استدلال مبتنی است هم بر کشف، همونی که مولا سلطان میگه. چون فلاسفه مشا بر استدلال جمود داشتند، به این مطلبی که الان مقتضای حکمت متعالی است و ما میگیم نرسیدند. ما که بر بحث و بر استدلال جمود نداشتیم، بلکه ذوق و کشف را هم اعتبار معتبر دونستیم، ما میگیم که هم افلاک دارای نفوس جزئیان کم و علیه کم کم یدل علیه الاستدلال، و هم دارای نفوس کلیان کما یدل علیه الاستدلال و الکشف، منتها کشف قوی تر استدلال ضعیف تر. پس اگر کسی میخواد این مطلب کل این مطلب رو بفهمه که افلاک دارای نفوس کلیان، نباید در مبنای مشا بمونه و حکمت بحثی پیدا کنه، بلکه باید بالا بیاد و حکمت متعالی پیدا کنه. حکمت بحثی کافی نیست، بحثی یعنی استدلالی. مستورن در حالی که این آنچه که نوعی از نظر آشکارش میکند مستور است الا علی الراسخین فی الحکمت المتعالیه، مگر کسانی که راسخ در حکمت متعالیه باشن. اون چه که یلبه هو ضرب من النظر چیست؟ ان بدل از مای ما یلبه هو است، ان لها بعد العقول المفارقه التي هي لها کالمبادع نفوس ناطقه غیر منتبعه فی موادها. وارد بشه تموم که نمیشه، متن که نمیتونم تمومش کنم، متن که نمیتونم تمومش کنم، من ساعت 8 دیگه. یعنی فصل و شرحن و متن تموم کنی، متن شرحن کنم تموم نمیشه، از آن حرف داره، اینه حرف داره، توضیح داره، به این تندی هم نمیشه خون. اگه میخوان تون بخونم اش حرف نیست، اگر عربیش تون تون بخونم بله، ولی نه اینه حرف داره، موندیم دیگه توش. ولی خب این فصل فصل سنگینیه، تقریبا نمرت ده اونچنان که فکر میشه آسون نیست، ولی انشالله سعی میکنیم آسونش کنیم، ولی اونچنان که فکر میشه آسون نیست، خیلی مطلب داره. باشه انشالله بخشتون بخشتون بخشتون.